যদি মাজালাই সমগহি
شنواندگانی محترم به نشر جنبستی مجله خبری شانگوی سه شنبه 30 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این گفتار امروزه در شهر پراگ هستم
و من سفرگل عالمی مجری برنامه در شهری دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. ابتدا مختصری رویدادهای عالم را در تهیه همکارمان سعید قاسمی قیامپور بشنوید.
شنواندگانی ارجمند شامتان بخیر. حکومت عراق با تصویب طرح یک قانون امتیازی از مجازات دادگاهی آزاد بودن شرکت های محافظتی خارجی را لغو کرد. با اطلاع خبرگزاری ها طبق سند نو باید همه این شرکت ها به قوانین عراق اطاعت کنند و مجوز نگه داشتن سلاح بگیرند. طرح قانون مورد بررسی پارلمان عراق قرار خواهد گرفت. موضوع بودوباش و وضع حقوقی شرکت های محافظتی خارجی بعد یان مورد بررسی قرار گرفته است که ماه گذشته کارمندان شرکت امریکایی بلیک ووتر هنگام حفظ دیپلمات ها در بغداد 4 صد به نظام آتش کشادند و در نتیجه 17 تن از ساکنان آسایشته پایتخت عراق به هلاکت رسیدند. رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه گفت که ضمن سفرش به واشنگتن از ایالات متحده درخواست میکند تا به خاطر قطع عملهای آشوبگران کرد مستقر در عراق از چاره های آجیل کار بگیرد. هفته آینده مذاکرات اردوغان و جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده در نظر است. از این پیش انکارا گفته بود که شروع شدن یا نشدن عملیات نظامی علیه مسلحان حزب کارگران کردستان در شمال عراق به نتایج مذاکرات بوش و اردوغان مربوط خواهد بود. دینا پیرینو نماینده کاخی سفید گفت که ایالات متحده هدف حمله به ایران را ندارد. با گفته او کاخ سفید پیام روشن میفرستد که سر و صداها در مورد امکان حمله به ایران پایه و بنیاد ندارند. با سوال خبرنگاران که آیا خود او در این باره مطمئن است، خانم پیرینو پاسخ داد که مطمئن است امریکا راههای دیپلماتی حل قضیه برنامه هسته‌ای ایران را جستجو میکند. و این در حالی است که امروز در تهران دور نوی مذاکرات آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای و ایران شروع شد. هیئت آژانس را آلی هینانن معاون رئیس مگاتی سروری میکند. دیروز محمد البردی رئیس آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای از آن اظهار نگرانی کرده بود که تهران خواهش قطع غنی‌سازی اورانیوم و بنیاد ریاکتور آب وزنین در عراق را ندارد. از این پیش ایالات متحده اظهارات البردی را زیر شبهه برد که گفته بود عین حال دلیل‌های قوی تلاش ایران برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای موجود نیستند. سفارتخانه های بریتانیا و امریکا در باکو یک روز بعد از خبری جلوگیری از حمله تروریستی به بناهای حکومتی و نمایندگی های دیپلماتی در وضع آماده باشی امنیتی قرار دارند و همه برنامه های پیشکی از جمله تشریف مهمان ها به سفارتخانه ها را متوقف کردند. با اطلاع وزارت امنیت ملی آذربایجان روز شنبه در یک عملیات ویژه علیه افراد گمانبر در عضویت به گروه های مسلح اسلامی در کنار باکو یک کس کشته و چند نفر دیگر بازداشت شدند. در ولایت فرح واقع در شرق افغانستان زدخوردها میانی نیروهای پلیس و طالبانی ادامه دارند. گفته می شد که درگیری ها منجر به هلاکت 7 ساکن آسایشته و یک کارمند پلیس شدند. تقریبا 20 تن از طالبان نیز کشته شده و یا جراحت برداشتند. طالبان اظهار کردند که ولسوالی گلستان را تحت نظارت دارند و اما مقامات ولایت این اطلاع را تکذیب کردند و گفتند که به گلستان نیروهای حکومتی و سربازان ائتلاف فرستاده شدند. بر اثر انفجار در شهر راولپندی پاکستان دست کم 7 کس کشته و چند نفر دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس مرتلب خود را در کنار قرارگاه نظامی رئیس جمهور و سرفرمانده نیروهای پاکستان پرویز مشرف انفجار کرده است. با مشرف آسیبی نرسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز از مجموعه یادگاری بوتوفسکی پلیگون دیدن کرد. در این موضع سالهای 1937-1938 زمان ترور استالینی بیش از 20 هزار محبوسان سیاسی به قتل رسیدند. برای نخستین بار ولادیمیر پوتین در مراسم های روز یادبود قربانیان ترور شوروی شرکت کرد. 70 سال پیش سال 1937 تعقیب مخالفین دولت شوروی آغاز یافت و با اتهامات گوناگون اساساً جاسوسی بیش از 1.5 میلیون نفر بازداشت و تقریباً نصف آنها کشته شدند.
نشر مختصری اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نام‌های گزارش و مقاله‌های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
هیئت بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد با مقامات ایرانی سوال‌های باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای تهران را ارزیابی می‌کنند.
مقامات امنیتی آذربایجان می‌گوید از حمله گروه وهابیان بالای سفارت‌های ممالک غربی پیشگیری نمودند.
پیشوایان مسلمانان آسیای مرکزی با هدف هماهنگسازی فعالیت‌ها یک شورای مشورتی تشکیل کردند. امروز در تهران هیئت‌های جمهوری اسلامی و اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای سر میز مذاکرات جمع شدند. بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد امید دارد که در نتیجه این نشست سوال‌های باقی مانده در مسئله برنامه هسته‌ای تهران رفع خواهند شد. فعلا بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد و بعضی کشورهای غربی در این باره اختلافی نظر دارند. قبل از این بحث محمد البرادعی رئیس اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای خود بنگاه هسته‌ای سازمان ملل گفته بود هیچ شهادت دسترس نشده است که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای می باشد. موضوع را همکارمان سلیم ایوبزاد ادامه می دهد.
ایران در برنامه هسته‌ای خود قدم عقب نخواهد نشست. این اظهارات رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد تکرار پیام‌های گذشته او در آستانه سفر اعلان نشده وزیر امور خارجه روسیه به تهران صدا داد. نکته نو در پیام کهنه این بود که احمدی نژاد گفت کشورش راغب هیچ گونه مذاکرات با آمریکا نیست و همین که رئیس جمهور ایران افزود کشورش به قله پیروزی طرف نزدیک‌تر می‌شود و از نگاه او بحث هسته‌ای تمام شده می‌باشد. سفر سرگی لاوراو به تهران و اظهارات اخیری چین به گفته کارشناسان احمدی نژاد را روح بلند کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین لیو یانگچاو روز سه‌شنبه در نشست خبری در پکن گفت:
به فکر ما نباید وضعیت را با اعلان تحریم های نو پیچیده تر کرد. این هم در حالی که همه طرف های زی دخل در پی حل مسئله هسته ای ایران از طریق گفت و شنیدند.
طوری معلوم روسیه نیز به تحریم های نو مخالف است، هرچند مقامات رسمی مسکو میگویند سفر لاوروف از پیش طرح‌ریزی شده با سبب های فنی دیر اعلان گشت و آن اساسا به روابط دو جانبه دخل خواهد داشت. کارشناسان بر اینند که در عرفه گفت‌وشنید بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای برپا شدن این سفر عامل علاوگی تقویت موضع گیری ایران است. این هم در حالی که رئیس بنگاه محمد البردیه روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی سی این این گفت دلیل را نمی بیند که ایران برنامه فعال هسته‌ای دارد و بر این است که مسئله را می توان با مذاکرات حل کرد. در جواب تهران از این اظهارات جناب بردیه ستایش کرد و آن را نه موضع گیری شخصی بلکه نتیجه بازرسی های بیشماری بنگاه هسته‌ای نامید. تهران گفت این بازرسی ها صمیمیت ایران را در پیگیری از اهداف صلح‌آمیز برنامه نشان دادند. سخنگوی وزارت کارهای بیرونی ایران همچنین از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر به نیکی نام برد. اما منظره کلی چنین نیست که برخورد جهان به برنامه هسته‌ای ایران نرم شده باشد. وزیر دفاع فرانسه ایروی مورین در ابودابی به خبرنگاران گفت اگر بردیه حق است، ایران باید سبب برای ممانعت به کار بازرسانه داشته باشد. اگر این برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای است، چرا با بازرسان بین‌الملل مانع‌گذاری می‌شود؟ معلوم نیست ایران به قله پیروزی نزدیک می شود و یا بحث هسته‌ای به اوج خود می رسد. ایالات متحده هفته گذشته تحریم های علاوگی یک جانبه ضد ایران را اعلان کرد. این هم در حالی که شورای امنیت دو بستی تحریم ها را جاری کرده بود و اکنون بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای باید تا نیمه های ماه نوامبر گزارش نو بنگاه را درباره ایران به میان گذارد و شورای امنیت باید تصمیم نهایی بگیرد.
بحث برنامه هسته‌ای تهران.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
امروز درهای سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و همچنان چندین مؤسسه کشورهای غربی مستقر در شهر باکو بسته بودند. همکارمون میرزای سلیم پور اطلاع می‌دهد که توقف کاری سفارت‌ها موقتی بوده، بعد رفع تهدید حمله‌ها نمایندگی‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا فعالیت خود را پورا برقرار می‌کنند.
روز دوشنبه خدمات امنیتی آذربایجان اطلاع داد که نیروهای امنیتی این کشور از حمله طرح شده گروه افرادگرای اسلامی بالای مؤسسه های مهم دولتی و سفارتخانه های کشورهای غربی در شهر باکو جلوگیری کرده اند. به قول آنها این گروه میخواست حمله هایش را با استفاده از اسلحه و نارنجک های ربوده شده عملی نماید. وزارت امنیت ملی آذربایجان ابراز داشت که گروه افرادگرا پیرو جریان های وهابی مذهب سنی بوده، در بین آنها اعضای سازمان تروریستی القاعده نیز به قید گرفته شده اند. منصبداران دیگری آذری میگویند مقامات فعلا لیتنان کامران اسدوف را جستجو دارند که پیش از فرار از پایگاه نظامی مقدار زیادی اسلحه و لوازمات را با خود برده است. وزارت خارجه آمریکا گفت که فعلا سفارت آمریکا در باکو بسته است، ولی با رفع تهدید حمله و تحکیم امنیت سفارت از نو فعال خواهد شد. همین گونه روز سه‌شنبه سفارت بریتانیا و نمایندگی های چندین شرکت غربی مستقر در نزد بنای سفارتخانه ها در باکو درهایشان را باز نکردند. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شون مکارما گفت که به خاطر رفع خطر سفارت این کشور با حکومت آذربایجان همکاری دارد.
اطلاع خاص و معتمد پیرامون تهدید حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا رسیده بود. جنگجویان می‌خواستند مردم داخل سفارت و گرد اطراف آن را هدف قرار دهند، ولی ما با حکومت آذربایجان همکاری خیلی خوب تشکیل نمودیم. حاضر به فکرم عملیات نیروهای امنیتی برای محو سرچشمه تهدید جریان دارد.
وزارت امنیت آذربایجان میگوید روز شنبه افسران امنیتی چند عضو گروه را در دهه مستگا واقع در 3 کیلومتری باکو بازداشت نمودند. یکی از اعضای گروه که میخواست سوی افسران نارنجک هوا دهد در مکان عملیات کشته شده است.
اقدام های ایلاوگی امنیتی در باکو بعد گرفتن خبر درباره تهدید حمله های گروه افرادگرای اسلامی. در یک صحبت تلفنی با شهر باکو از روزنامه‌نگار مستقل اطلاعی تورانی پرسیدم که آیا در حقیقت گروه وهابی است و حمله بالای سفارت‌ها را طرح‌ریزی کرده است و آیا اطلاعی بیشتری در این باره تقدیم نشده است؟
به صورت کامل هنوز مشخص نیست که آیا اینها جزء گروه‌های وهابی بودن یا نه، اما اینطور که ادعا میشه اینها روابطی با گروه‌های وهابی داشتن و به همین منظور هم دستگیر شدن.
ولی در مسئله حمله و طرح‌ریزی آیا تفصیلات بیشتری داده شده است که آنها چی را هدف قرار دادنی بودند و از چی راه اون حمله های خود را عملی می کردند؟
والا در مطبوعات آذربایجان هنوز به صورت مشخص توضیح زیادی در این باره داده نشده، فقط گفته شده که اینها طرحی برای حمله به سفارت آمریکا داشتند، اما توضیحات بیشتری راجع به جزئیات مسئله هنوز داده نشده. شاید به خاطر اینه که این حادثه تازه اتفاق افتاده و بعدها ممکنه جزئیات بیشتری مشخص بشه.
ولی آقای عتیلا، تا جای ما میدونیم اکثر کل اهالی آذربایجان مسلمانان شیعه مذهب هستند و چگونه مسلمانان شیعه مذهب میتوانند پیرو یک رویه سنی تبران شوند؟
همونطور که شما هم خبر دارین طی سالهای اخیر گروهایی از وهابیون که اغلب از کشورهای خارج اومدن و در اینجا دنبال تبلیغات دینی هستن، گروهی از جوانان آذربایجان رو حالا به هر نحوی که شده اینها رو جلب خودشون کردن و حتی هستن افرادی که قبلا شیعه بودن حالا مثلا رفتن به طرف وهابیون و این خطری برای آینده آذربایجان محسوب میشه.
ولی آیا در کوچه های باکو که شما سیر و گشت میکنید حضور پلیس و یا کدام چاره‌بینی های ایلاوگی امنیتی اندیشیده شده است؟
البته حضور نیروهای امنیتی چندان محسوس نیست اونطور که به چشم بیاد، ولی به هر حال تدابیر اندیشیده شده و در این باره شما در شهر که مثلا قدم میزنی به صورت واضح چیز رو احساس نمی کنی، چیز رو نمی بینی.
ولی آیا رسانه های آذری و یا تلویزیون آذربایجان تفصیلات بیشتری داده است که چند نفر هستند اونا و چند نفر آنها بازداشت شده است، چند نفر دیگر در آزادی است؟
متاسفانه من همونطور که قبلا هم گفتم جزئیات بیشتری در رسانه‌های گروهی آذربایجان به مردم داده نشده، فقط اشاره شده که عده‌ای از اینها رو تحت نظر گرفتن و یه چند نفری رو هم دستگیر کردن. والا چیزی که می‌خواستم بگم متاسفانه در این دوره‌های اخیر در شهر که شما مثلا قدم میزنی گاه گداری به عناصری از این گروه های وهابی برخورد پیدا میکنی، یعنی میشه اینا رو دید با اون طرز لباس پوشیدنشون، با اون ریش های بلندشون، و اگر هم مثلا اینا متأهل باشن با اون حجاب تا صورت زنانشون رو هم میپوشونن، اینا گاه گداری مردم عادی آذربایجان رو وقتی که اینا رو میبینن ناراحت میکنن.
ولی در صحبت با رسانه های غربی بعضی پیشوایان مخالفین گفتند که این فقط یک بهانه حکومت است برای از بین بردن، گویم برای ترساندن مردم و از بین بردن رقیبان.
من اینطور فکر نمی کنم چون که حقیقتا هم این خطر حضور وهابیون و رشد اونها در جامعه آذربایجان محسوسه و فکر می کنم که دولت دیگه الان به چاره جویی متوسل شده.
تشکر از شما عتیلای تورانی. شنوندگان ارجمند، روزنامه‌نگار مستقل آذری درباره اقدام‌های مقامات امنیتی آذربایجان در ارتباط با تهدید حمله‌های گروه‌های افراطگرای اسلامی اطلاع داد.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیام‌گیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
پیشوایان جماعه‌های مسلمانان کشورهای آسیای مرکزی با تأسیس یک شورای مشورتی می‌خواهند ماه حداقل یک بار گردی هم آمده مسائل مربوط به دین اسلام را بررسی نمایند.
نشست اول این شورای مشورتی در شهر الماتای قزاقستان برگزار گشت و در آن عبدالستار حاجی دربیسالی قاضی مسلمان‌های قزاقستان اولین رئیس این نهاد انتخاب شد. عبدالستار حاجی در عرض 3 سال آینده این وظیفه را به دوش خواهد داشت. وی در صحبت با خبرنگاران گفته است ما باید تیز جمع شویم و متصل راجع به مشکلی های موجوده دین اسلام در منطقه و راه های مبارزه با افرادگرایی را بیاندیشیم. موضوع را همکارم کیومرث عطا از شهر دوشنبه ادامه می دهد.
مرکزهای اسلامی 4 کشوری آسیای مرکزی، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان در امر مبارزه با تروریسم و گروه های تندگرای اسلامی در یک شورای عمومی مشورتی متحد شدند. آنها میگویند با تأسیس این شورا ماه یک بار جمع می آیند و مسائل مربوط به دین اسلام در آسیای مرکزی را بررسی خواهند کرد. اونگر کجی، سخنگوی اداره مفتیات قزاقستان، به رادیوی آزادی گفت رهبری مسلمان های این کشور حاجی عبدالستار دربیسالی همچون رئیس نخستین این شورای مشورتی برای 3 سال آینده پذیرفته شده است. وی افزود این شورا برنامه‌های را روی دست دارد که اساساً مبارزه با افراطگرایی و راه‌های مبارزه با جریان‌های نو اسلامی را که اخیراً عرضه وجود کردند بررسی نموده، عملکرد مشترک را برنامه‌ریزی خواهد کرد. سخنگوی اداره مفتیات قزاقستان می افزاید هیئت این شورای مشورتی هدف یگانه، یعنی رشد منبعی دین اسلام، حمایت از کتاب قرآن و تأمین عقاید واحد مسلمان های منطقه آسیای مرکزی را دارند. اونگر کجی میگوید رهبران مسلمان های منطقه آسیای مرکزی هدف یگانه را پیگیری میکنند و موضع‌گیری های ایشان در سمت رشد دین اسلام نیز یکسان است. آنها همگونه مسائل مربوط به دین اسلام و گروه های افراطگرا را با مشورت و کمکی هم دیگر رفع خواهند کرد. حالا طوری معلوم سازمان ها و حرکت های مختلفی پیدا شدند که اکثرا از نام اسلام صدا بلند میکنند، اما با شریعت اسلام مخالفت ها دارند و مشکل پیروان این دین را باز هم پیچیده تر میکنند. هدف این سازمان های مذهبی تفرقه اندازی میان مسلمان ها از جمله مسلمان های منطقه آسیای مرکزی است، اما این شورای مشورتی میخواهد یگانگی مسلمان های منطقه را حفظ کند. شورای علمای تاجیکستان در نشست نخستین این شورای مشورتی به دلیل ناموافقتی پرواز هواپیما با روز برگزاری این نشست نتوانسته است شرکت کند. اما دینداران تاجیکستان تأسیس این شورا را در امر آگاهی از وضع کشورهای همسایه در بخش مذهبها و دینها درست می شمارند. اما اسلام شناس عضو مجلس ملی و سابق رئیس اداره قاضیات تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده می گوید مشکلی های پیش آمده مربوط به دین اسلام در منطقه آسیای مرکزی اکثرا از جانب حکومت ها رو می زند و از این رو در راه حل آن مسائل و تصمیم گیری ها شورای مشورتی باز هم دست کوتاه خواهد بود.
مشکلی مسلمان ها را حل میکنند. متاسفانه امروز مشکلی مسلمان ها مشکلی تمام دنیا تبدیل یافته است. دیگه حکومت دارای منطقه ها متاسفانه به اسلام و نسبت به پیروان اسلام حتی نسبت به مسجدها ها همیشه یک نظر شبهه دارند و دائم احساس خطر میکنند و کوشش میکنند که فشار و تعقیب ها بالای مؤسسات اسلامی زیاد شود، محدودیت ها زیاد شود. از این خاطر من گمان میکنم که اداره های موجوده دینی این کشورهای آسیای مرکزی امکاناتی داشته باشند که در حل این مسائل کاری انجام کنند، زیرا 100% اینا وابسته از حکومت هاست، از رهبرهای حکومت های دولت های منطقه است.
تاجیکستان در میان کشورهای شوروی سابق و چند جمهوری خودمختار مسلمانی وابسته به روسیه یگانه کشوری است که حزب قانونی اسلامی دارد. گذشته از این در همسایگی تاجیکستان، افغانستان همچنان با مشکل طالبان دست به گریبان است و در ازبکستان برخورد شدید میان دولت و اسلامگرایان حرکت اسلامی ازبکستان جریان دارد. دولت تاجیکستان نیز میگوید حالا گروه های مختلف اسلامی امثال حزب التحریر، سلفیه، وهابیه به صورت غیر قانونی در کشور فعالیت دارند. اخیرا رئیس شورای علمای تاجیکستان حاجی امان‌الله نعمت‌زاده از مردم مسلمان این کشور از جمله از جوانان دعوت به عمل آورد که به گروه ها و شاخه های نوپیدای اسلامی نپیوندند و در اعتقاد خود قوی باشند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکیل شورای مشورتی پیشوایان مسلمانان آسیای مرکزی.
امروز در سابق اتحاد شوروی مراسمی یادبود قربانی های دوران استالین برپا شد. در این باره همکارمان شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
روز 30 اکتبر در روسیه و یکی از کشورهای دیگری شوروی سابق روز یادبود قربانیان تعقیبات دوران شوروی است که بخصوص در سالهای 30 عصر گذشته در دوران رهبری یوسف استالین به اوج بالایش رسیده بود. در آن سالها میلیون ها نفر عذاب عقوبت ماشین تعقیباتی به اصطلاح استالینی را در مثال خود و اعضای خانواده خود به چشم سر دیدند. میلیون ها نفر با اتهامات مختلف سر کرده از جاسوسی به نفع کشورهای خارجی و رفته تا ترغیبات ضد شوروی برای سالیان به کنج زندان ها نشستند. صدها هزار نفر را همین طور برای سالها بدرغه در سیبیر نصیب شد. نقطه بالاترین این تعقیبات یا خود ریپرسیا ها سال 1937 دانسته می شود. مرکز آموزش افکار عمومی روسیه در عرفه روز یادبود قربانیان تعقیبات سالهای شوروی و با گذشت 70 سال از سال سیاهی 1937 در روسیه یک نظرسنجی فراگیر انجام داده است که حاکی به تدریج از یادها زدوده شدن خاطرات آن سالهای نحس بوده است. طبق نتایج این نظرسنجی در ذهن تنها تقریبا نصف شهروندان روسیه سال 1937 همچون زمان ظلم استالینی و تعقیبات سراسری همچنان نقش بسته است. برخی دیگر آن را همچون زمان گروس نگی اوموی، رشد صنعت، آغاز فاشیسم در اروپا و عموماً یک دورانی برای همه مشکل معنی داد میکنند. اما در همین حال 44% پرسیده شدگان حادثه های آن سال را عموماً در خاطر نداشتند. از 4/3 پرسیده شدگان بجز از سالژنیتسن، کارالیوف و راکاسوفسکی دیگر اسمای افراد معتبری را که موردی تعقیب استالین قرار گرفته بودند دریاد نداشتند، ولی تعداد عمومی قربانیان ظلم و تعقیبات آن سالها را بیش از چند میلیون نفر میدانند. نصف پرسیده شدگان معتقدند که هیچ نفری از نزدیکان آنها موردی تعقیب رهبری پیشین دوره شوروی سابق قرار نگرفتند، ولی 5% مردم خویشاوندان خود را که در زندانهای استالینی به سر بردند خوب در خاطر داشتند. بقیده بیش از نصف پرسیده شدگان از تعقیبات استالین در این سالها اکثرا کارمندان علم و فرهنگ، نظامیان و حتی مردم عادی رنج بردند. تنها 2% آنها گفتند که غالبا کمونیستان و دشمنان حکومت شوروی که در زمان جنگ شهروندی خود جنایت صادر کردند موردی ظلم و استثمار استالین قرار گرفتند. به این سوال که آیا تعقیبات سراسری تقاضای زمان بود و یا اشتباه استالین، 19% آن را همچون خطای نوبخش بخشیدن استالین و نظام تشکیل کرده او بها دادند، ولی در همین حال 2% چنین عمل را از جانب رهبر پیشینی دوره شوروی سابق درست و ناگزیر حسابیدند. نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک میگوید در تاجیکستان نیز تنها نفرانی کمی حادثه های سال 1937 را دریا دارند و زیاده از این نسل جوان کشور حتی کی بودن استالین را شاید نداند. و این هم در حال است که میگوید نورعلی دولت در دوران دیکتاتوری استالین هزارها نفر از تاجیکستان یا به افغانستان فرار کردند و یا به سیبیر و قزاقستان بدرغه شده و هزارها نفر به قتل رسیدند.
خبرهای دست جمعی وجود داشتند. در دوشنبه در نزدیکی زوادی کارخانه سیمنت در شهر کلوبم یک قبرستانی که در آنجا قتل میکردند. در همه منطقه تاجیکستان مرکزهای شهرهای بزرگ فکر میکنند که چنین کشتارگاه ها وجود داشت. من فکر میکنند که در دوره چند کتگوری های مردم زیر تعقیب قرار گرفتن. من یک مثال مشخص میارم. سال 1923 وقتی که به خلاب برمی کوالیری امکرو یک کنر یک بودیانی وقتی آمد، هر نفری که در فرس حالا داشت و جلک تاجیکی او را باشمچی میگفتن میپرونم و در نظر اینا اینتلیجنت همون نفری بود که میشه اوروپایی لباس میپوشید. هم روشن فکران بودن و هم اونایی که باید حساب میشدن.
و همو برگردیم به نظرسنجی انجام داده مرکز آموزش افکار عمومی روسیه ویتسیوم در باره نقش سالهای 1937 در خاطرات مردم روسیه. اکثریت شهروندان روسیه یعنی 70% آنها به اصطلاح از پوکوری رهبریت نیروهای نظامی سال 1937 ناراضی اند و آن را همچون عامل اصلی شکست ارتش در ابتدای جنگ سالهای 1941-1945 ارزیابی کردند. اما 9% برعکس گفتند این پوکوری به تقویت ارتش شوروی مساعدت کرده است. اما در مجموع این نظرسنجی حاکی از آن است که سال تا سال حادثه های سال 1937 از خاطره شهروندان روسیه زدوده می شود.
روز یادبود قربانی های دوران استالین.
و خوب شنوندگان ارجمند، مجله خبری ما به نصف نزدیک می شود. حالا شما را به شنیدن یک ترانه دعوت می کنیم و سپس بهرسی مطالب نیمه دوم این ساعت پیشکش شما می شود.
شنوندگان محترم، مجله خبری شامی سه‌شنبه 30 اکتبر را میشنوید و حالا شما را با محتوای نیمه دوم این ساعت آشنا میکنیم.
شرکت روسی میگوید که سهم تاجیکستان در نیروگاه سنگتودا یک همگی 18% را تشکیل میدهد.
با سبب های مالی دفتر کاری حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف در منطقه رشت بسته شده است.
اما پیروان محمد روزی اسکندروف در خوجند جمعبای نیازف را در کرسی رهبری شعبه ولایتی این حزب برقرار نمودند.
صدرالدین قلندرزاده بار دیگر در کرسی رئیس شعبه خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصدیق شد.
مقامات بدخشان سعی دارند بالاروی به سابقه نرخی آرد را برطرف نمایند.
قرار است 22 دکبر سال روان ساختمان نیروگاه سنگتوده یک که بنیاد آن را روسیه بر عهده دارد به انجام رسد و نیروگاه تولید نیروی برق را آغاز نماید.
اما مقامات شرکت رائس روسیه میگویند تنها 18% سهمیه های نیروگاه سنگتوده یک به تاجیکستان تعلق دارد. در صحبت با همکارمون رحمت کریمی دولت کارشناسان اظهاری نگرانی نمودند که در چنین حال تمام امور نیروگاه از جمله فروش نیروی برق در اختیار جانب روسیه خواهد ماند.
با وجود که مقامات تاجیکستان قبلا از اختیارداری 25% سهمیه نیروگاه برق آبی سنگتوده یک صحبت میکردند و بعدا هم تلاش افزودن به سهمیه تاجیکستان در این ساختمان را داشتند، مقامات شرکت رئیس روسیه اکنون میگویند تنها حدود 18% سهمیه سنگتوده یک به تاجیکستان تعلق میگیرد. آناتولی چوبایس رئیس شرکت شبکه های متحده برق روسیه یا رئیس در این باره گفته است:
Я не готов вам даже назвать абсолютно точные цифры. А доля Таджикистана на сегодня в районе 18%.
Оғой Чубайс мегуяд: Ман наметавонам феълан ба сурати мушаххас саҳми тарафҳо дар сангтудаи якро эълон кунам, аммо тибқи ҳисобҳои қаблӣ саҳми Тоҷикистон ҳудуди 18%-ро ташкил хоҳад дод. Бо вуҷуде ки ҳанӯз нуктаи ниҳоӣ дар ин баҳс гузошта нашудааст.
Хотя точка ещё пока не поставлена.
Анатолий Чубайс, раис ширкати Раоиси, Русия. این در حالی است که طبق قرارداد دو جانب 75% سهمیه سنگتوده یک به روسیه و 25% آن به جانب تاجیکستان باید تعلق میگرفت و طبق قوانین تاجیکستان جانبی که 75% سهمیه را در دست دارد حق نظارت بر امور جمعیت سهامی و ساختمان را خواهد داشت. کارشناسان میگویند این حال پیامد عقض قرارداد نابرابر و سنجیده نشده با روسیه در مورد ساختمان این نیروگاه میباشد و تلاش روسیه اکنون برای آن است که تصمیم گیری کل در مورد استفاده از این نیروگاه را در اختیار خود داشته باشد و آن را به عنوان اهرام تاثیرگذاری در مورد مناسب استفاده کند. مسعود صابیروف مدیر کرسی اقتصاد در دانشگاه مالیات و حقوق تاجیکستان میگوید:
روسیه در تجارت در سطح دولتیش کاری را به انجام نرسونده که طرف مقابل یگان فایده بگیم یا برکت بگیره. با در مورد تاجیکستان باشد چوبه سالی هم کم گفته، چوبه سالی بهتر با میتوانه که از همون 18% تاجیکستان هم محروم نماید. با شرط پیشنهاد میکند در اینو کار تا جای میرسد در عرفه حل شدن باید شرط الهاگی را میگذارن که طرف مقابل نمیتونه از عهده او براید و مجبور است که با پیشنهاداتش راضی شود. در اون حالت با بردی روسیه میشود.
اما بیشتر از این هم مشکلی که به نظر تحلیلگران میتواند پیش بیاید نحوه استفاده از برق تولیدی این نیروگاه میباشد. در صورتی که 75% و بیشتر از آن سهمیه روسیه میشود میگویند این کارشناسان و در قرارداد دو جانب طرز استفاده آن مشخص نشده است، دارنده 75% سهمیه میتواند با صلاح دید خود فروش برق سنگتوده را براه اندازد. در چنین حالتی با وجود نیاز تاجیکستان به نیروی برق، شرکت رئیس روسیه می تواند نیروی برق سنگتوده را با گفته تحلیلگران به خارج از کشور صادر کند. طاهری عبدالجبار استاد دانشگاه بین المللی تاجیکستان و تحلیلگر مسائل اقتصادی:
این تقریبا مالکیت خصوصی شرکت برقی روسیه می شود و وقتی مالکیت خصوصی است و سهمیه اساسی را درست دارد، تصمیم گیری به اختیار اون می شود و هر طوری که بخواهد می تواند استفاده بکند. مثلا قیمت هر کیلووات ساعت برق و مردم تاجیکستان حتی با قیمت دوچند بفروشد یا اینکه صادر بکند به افغانستان یا به یک کشور دیگر بفروشد با قیمت خیلی بلندتر، یا اینکه میتواند به روسیه صادر کند انتقال بدهد برق. و اگر در تاجیکستان مردم در تاریکی بشنن، کارخانه ها بیکار هم بمانن و اون میتواند این کار را بکنه. خصوصا اگر که بین طرفین کدام مشکلات پیش بیاد، اونا میتونند که اینا به صفت یک آلای فشارآوری فشنگ رسیدن به هدفهای سیاسی خود میتوانند استفاده کنند.
کارشناسان همچنین میگویند تاجیکستان باید تلاش کند تا آغاز مرحله اولی بهره برداری از نیروگاه برق آبی سنگتوده قرارداد الحاقی را با روسیه به امضا برساند که طبق آن برق سنگتوده یک در نوبت اول برای برآوردن نیازهای داخلی تاجیکستان استفاده شود. نیروگاه سنگتوده یک توسط شرکت رئاس روسیه در حال احداث است و برای انجام ساختمان آن 450 میلیون دلار آمریکایی مصرف خواهد شد. این نیروگاه در حوزه رودخانه وحش توان تولید 670 مگاوات نیروی برق را دارد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برقی آبی سنگتوده یک و سهم تاجیکستان در آن.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری را با گزارشی درباره رویدادهای افغانستان ادامه می دهیم. طالبان افغان هرچی بیشتر به یک سازمان افرادگرای اسلامی و گروه تا حد بی‌مقصد جنگجویان خارجی و جنایتکاران افغان تبدیل می‌یابد. این است خلاصه چند تحلیلگری بین‌المللی حوادث افغانستان. در این باره همکارمان سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد.
کارمندان پلیس در یک پاسگاه شهر گردیز ماشینی از نگاهشان شبهناکی را منع کردند. شاید توجه آنها را قامت بلند خانم فرنجی پوش به خود جلب نمود. خانم در پاسخ به سوال‌های پلیس خاموشی را اختیار کرد و از این شبهه کارمندان پلیس بیشتر شد و چون پرده از روی زن برداشتند آنها مدت لال ماندند. فرنجی پوش ریشی سرخ و چشمان کبود داشت. بعد چند لحظه کارمندان پلیس گردیز با دستان اندری باتالف ساکن 27 ساله سیبری روسیه زولانه زدند. از ماشین او تقریبا نیم تانه مواد منفجره آشکار گردید. مقامات افغانستان و ایالات متحده حد می‌زنند که باتالف چون صدها رزمندگان خارجی که برای از سوی طالبان جنگیدن به افغانستان آمدند به حمله مرگ طلبانه آمادگی می‌گرفت. با اطلاع مقامات ایالات متحده و افغانستان، رزمندگان خارجی اساساً از پاکستان، ازبکستان، چچنستان، کشورهای عربی و همچنین از ترکیه و مناطق غربی چین وارد افغانستان می شوند. نشریه نیویورک تایمز می نویسد که رزمندگان خارجی نه فقط به صف آشوبگران و مرگ‌طلب‌ها می پیوندند. برخی از آنها مشاوران نظامی هستند و اما بیشتر خارجیان فرماندهان سطح پایین و میانه هستند و به آشوبگران محلی مشق حربی را تعلیم می دهند. نیویورک تایمز با تکیه به اطلاع دیپلمات های غربی می نویسد افراد خارجی در مناطق قبایل نشین پاکستان، مناطق هممرز با افغانستان با تعلیم مرگ طلب ها، تشکیل کارگاه های تولید مواد منفجره و حتی تهیه مطالب سامانه های اینترنتی طالبان مشغولند. اما گفته می شود دقیق کردن تعداد رزمندگان خارجی پیوسته به صف طالبان مشکل است. به اطلاع مقامات کشف عین حال به صف طالبان افغانستان تقریبا 10,000 نفر شاملند و حد زده می شود که فقط 2 یا 3 هزار نفری آنها برای ارزش های اسلامی می جنگند. افراد باقی مانده آنهایی هستند که با فساد در حکومت روبرو شدند یا از کشتار مردم بیگناه بر اثر بمباران هواپیماهای آمریکایی به خشم آمدند و یا فقط میخواهند مبلغ پیدا و خانواده های خود را تامین کنند. گفته می شود که تقریبا از 5 تا 10% آنهایی که برای ارزش های اسلامی می جنگند، یعنی از 100 تا 300 نفر از دیگر کشورها به افغانستان آمدند. با گفته دیپلمات های غربی در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد حامد کرزی برای مذاکرات با طالبان تعداد خارجیان شاید کاهش بیابد، زیرا مقامات افغانستان اظهار کردند که آنها فقط با طالبان افغان در مورد خلع سلاح و با حکومت همراه شدنشان گفت و شنید خواهند کرد. ضمناً حالا بحث ها سر این موضوع شروع شدند که آیا همه طالبان خلع سلاح شده عفو خواهند شد یا نه. طبق قانون عفو افغانستان با گفته آقای محققی یک عضو پارلمان کشور باید همه افراد سلاح به زمین گذاشته از تعقیب دادگاهی آزاد باشند.
عمدتاً پرداخته شده به این که همه کسانی که در طول 2.5 دهه جنگ به نحوی درگیر بودند اینها باید با هم باشند و به مصالح ملی بپیوندند.
در همین حال برخی از مقامات غربی با کامیاب شدن مذاکرات حکومت با طالبان شبهه میکنند، زیرا به گفته آنها رزمندگان خارجی به تدریج جایهای فرماندهان والا مقام طالبان را اشغال میکنند، از جمله جای آنهایی را که بر اثر عملیات های ناتو و نیروهای تحت فرمان ایالات متحده کشته میشوند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
حالا باز چند گزارش داریم از تاجیکستان. شروع کنیم از حزب دموکرات محمدرضای اسکندروف. در منطقه رشت دفتر کاری حزب دموکرات محمدرضای اسکندروف بسته شد. خبرنگارمان محمود شادی میگوید که شعبه منطقوی این حزب دیگر قدرت پرداخت نرخ کرایه اداره ها را نداشته است.
بخشی رشته حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمدرضای اسکندروف دفتر کاری خود را از دست داد. ایلیاسدین سجعفروف رئیس حزب دموکرات جناح مذکور در رشت با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت این تصمیم در پی مشکلات مالی این حزب صورت گرفته است و افزود بنا به بالابری نرخ اجاره از جانب تاجیک مطلوبات این ناحیه که در ماه بیش از 80 تومانی را تشکیل می‌داده است شعبه رشته حزب دموکرات دیگر امکان پرداخت این مبلغ را ندارد
وقتی که مسئله مبلغش اندک وزنتر شد ما همینه قریب یک مدت یک سال کشاله کردیم نگاه داشتیم همین دفتره که مشکلات ما حل می شود. لیکن همینه نشد.
آقای سجعفروف گفت از این تصمیم خود برای ریاست مرکزی حزب خبر دادند و فعالیت حزبی را بدون دفتر کاری ادامه خواهند داد. او افزود فعلا شماره اعضای این حزب تنها در یک خود ناحیه رشت بیش از 110 نفر بوده جانبداران خود را در منطقه داشتند. اما این در حال است که به اعتقاد کارشناس محلی میرزاشاه یکابیر بخش رشته حزب دموکرات نفوذ قبلی خود را به طور چشمرس در این منطقه از دست داده است. آقای یکابیر حضور کمرنگ بخش رشته حزب دموکرات را بر روانه زندان شدن رئیس آن محمدرضای اسکندروف و همزمان تقسیم شوی آن به چند جناح رفت می دهد.
از سبب ند بودن فعالیت هم اتاق کاری از دست رفت. وقتی اگر فعالیت خوب می شود اتاق کاری وقت از دست می رفت. یک وقتی که فعالیت نیست مثلا مسئله اقتصادی پست هست یعنی سرپرستی کردن می تونن ریاست مرکزی نقای کاری در محل پس خواهی می تونن باید
اما در همین حال تا به امروز جناح مسعود صابروف که در وزارت عدلیه کشور رسما ثبت نام شده است بخش های ابتدایی خود را در این منطقه افتتاح نکرده است محمود شادی رادیوی آزادی رشت
بسته شدن دفتر کاری حزب دموکرات محمدرضای اسکندروف در منطقه رشت
و اما طور از گزارش خبرنگارمون در خوجند معصوم محمد رجب برمی آید بخش حزب دموکرات محمدرضای اسکندروف در سوخت باز یک بحران را پشت سر کرد.
بخش حزب دموکراتی تاجیکستان در استان سوغد جناح محمدرضای اسکندروف در یک جلسه وسیع اعضای ریاست قرار قبلی خود درباره ناباوری به جمعبای نیازوف رئیس بخش سوغد را بیکار و او را باز در مقام سروری بخش برقرار کرد. در اولهای ماه سپتامبر جمعبای نیازوف در پی مناقشه های داخل حزبی از سوی اعضای ریاست با اکثریت آرا از مقام سروری بخش این حزب در سوغد برکنار کرده شده بود. اما اختلاف های مناقشه انگیز در میان اعضای ریاست سوغدی حزب دموکراتی بر سر چیست؟ طوری که اعضای ریاست سازمان سوغدی حزب دموکراتی تاجیکستان مطرح می کنند، میان آنها سری دو مسئله اختلاف و ضدیت به وجود آمده است، یکم مناسبت با حزب حکمران خلقی دموکراتی و دویم حفظ مالکیت حزبی بنای دفتر سازمان حزب دموکراتی در شهر خوجند. فیض الله فیضیف سرور سازمان حزب دموکراتی در خوجند و از گروه مخالف جمعبای نیازوف بر آن است که حزبش در معرکه های سیاسی و انتخابات های رئیس جمهوری با حزب حکمران در یک سنگر قرار گیرد. او می افزاید
من شخصا طرفدار همین چیز بودم و امروز نیز در همین عقیده هستم که اون درجه ای که آیین‌نامه ما با آیین‌نامه کدام حزب موافق است ما باید با اون حزب همکاری کنیم و اون درجه ای که با آیین‌نامه ما و برنامه ما مخالف است ما با سمت خود عقیده خود و برنامه خود فعالیت نبریم. یعنی نامزد یگان را پیشنهاد کردن همکاری اعلان کردن این معنی اون را ندارد که ما با آغوش حزب حاکم خود را پرتافتیم و به همین با آرمان خود خیانت کردیم. اون درجه ای که حزب ها با هم میآیند برای سازندگی آبادکاری و پیشروی جامعه یک جای باید فعال کنند. ولی اون نقطه هایی که مخالفی نظر هستند البته هر یک با عقیده خود میماند.
در سال گذشته 2006 میلادی گروه از اعضای ریاست بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان به رئیس بخش جمعبای نیازوف پیشنهاد کرد در انجمنی پیش از انتخاباتی از دموکرات های سعود دعوت کند از نامزدی امام علی رحمان نامزدی حزب خلقی دموکراتی جانبداری کنند، اما جمعبای نیازوف این عقیده را رد کرد.
من مطلقا در خود ریاست مطلقا زید بودم، من طرفدار بایکوت هم نبودم، من طرفدار مستقل به انتخابات اشتراک کردن حزب با نامزد خود بودم و این چیز را در سیست هم بیان کرده بودم که ما باید امروز تنها همین موقع را اشغال کنیم، این هم به فایده حزب است و هم به فایده جمعیت هم می باشد که ما می توانیم نامزد خودمون را یک بار دیگر معرفی کنیم و برنامه های خودمون را یک بار دیگر به مردم رسانده توانیم.
اما چرا با گذشت یک سال از انتخابات رئیس جمهوری در تاجیکستان گروه از اعضای ریاست حزب دموکراتی در سوخت باز هم مسئله همکاری با حزب حکمرانی خلقی دموکراتی را مطرح می کنند؟ از نگاه کارشناسان این بیانگری آن است که در داخل سازمان سعودی حزب دموکراتی نیز نیروهای حکومتگرا و حزب حکمرانگرا به میدان آمدند. کارشناس جمشید عابدپور می گوید
چنین اختلاف ها یا چنین جدای اندازی ها در داخل خیز و پراکنده کردن حزبیان از بین خودشان این یک انعنه خوب گویم نو نیست در تاجیکستان. این چیزها به گمان من اعتماد نداشتن به همدیگر عضو ریاست و یک اندازه گمان میکنم باید دخالت شخصان علاهیده که صاحب منصب هستند یا میخواهند در بین این حزب نوباوری و اختلاف بین آنها برانگیخته باشند دیده میشود. تا کدام اندازه آنها را حکومت یا شخصان علاهیده به خاطر پول منصب یا چیزی دیگر خریدنی است.
ولی مناقشه بر سر حفظ بنای دفتر حزب دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند با دعوی تعداد از عضو ریاست سازمان سعودی در عین حال برای حل و فصل به دادگاه عالی تاجیکستان کشیده شده است. جمعبای نیازوف رهبر بخش سعودی همزمان معاون اول و اجرا کننده وظیفه رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف در پی بخشیدن قسمت از بنای دفتر بر عوض قرض حزبش به یک وامخواه به انتقاد شدید و دعوی دادگاهی همحزبانش روبروست. همکنون جلسه ریاست سازمان سعودی حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف بازبینی و حل این دو مسائل اختلاف و مناقشه انگیز و انتخاب رئیس نو را با کنفرانس نوبتی بخش که قرار است ماه دکبر برگزار گردد واگذار کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازگشت جمعبای نیازوف به مقام رهبری بخش حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف در سوخت. در خطلان هم پیروان حزب نهضت اسلامی از فعالیت رهبر این نهاد قناعتمند بودند. در این باره بعد یک اعلان درباره موج‌های نوی پخش برنامه تاجیکی رادیو آزادی گزارش می‌دهیم.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موجهای زائل قابلی دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کلاهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کلاهرتز.
پخشی همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.ozodi.org
و www.ozodi.tg.
صدرالدین قلندرزاده بار دیگر در کرسی رئیس شعبه خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصدیق شد. ولی خبرنگارمان در قرغان‌تپه ابوبکر فیضلی گزارش می‌دهد که پیروان این حزب حالا بیشتر درباره تعقیب و فشار حرف می‌زنند که مقامات استان در جریان انتخابات در مقابل آنها روا می‌بینند.
کنفرانس ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خطلان با شرکت 100 وکیل نامزدی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خطلان قلندر صدرالدین زاده را برای راهبری بخش ولایتی حزب دوباره جانب داری کرد و اکنون قلندر صدرالدین زاده دو سال می بعد نیز رئیسی بخش ولایتی این تشکل سیاسی را به دوش خواهد داشت. قلندر صدرالدین زاده گفت از جانب مقامات در قبال حزب آنها تندروی ها بر علاوه چشم می رسند، مخصوصا فشارها بالای احزاب سیاسی منطقه به خصوص حزب نهضت اسلامی در دوران پیش از انتخاباتی و دوران انتخابات واسه مشاهده می شود. آقای صدرالدین زاده می گوید
اقدامات خیلی مسئولانه و قانون شکنی های زیاده را ما همچن ویران نمودن معیارهای دولتی و دموکراتی ارزیابی نموده. معتقدم چنین عملها اشتراک فعالانه مردم و احزاب سیاسی را در چاره‌بینی های سیاسی آینده در ولایت کاهش داده، راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم را به مجلس های سگانه غیر ممکن
می‌نماید. آقای صدرالدین زاده همچنین گفت یک تن از عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در یکی از حوزه‌های انتخاباتی باختر و قانون شکنی مسئولین انتخابات واکنش نشان داده است با جرم‌های گوناگون روانه زندان شده است. در همین حال واحد خان قاصدینوف راهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید دو برنامه از جانب دستگاه مرکزی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان راه اندازی شده در ولایت خطلان هستند که به چشم نمی‌رسند. او گفت یکی از این برنامه ها جوانگرایی در حزب می باشد و در حالی که در دیگر مناطق تاجیکستان به خصوص استان سغد این کار علکی به مجرا در آمده است، اما در ولایت خطلان هنوز آن شروع نشده است. آقای قاصدینوف همچنین از شرکت کمی جوانان به حیث وکیل کنفرانس و توجه ناکفایه به فعالیت بانوانی عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خطلان انتقاد کرد و گفت از تعداد 23 نفر اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خطلان تنها یک نفر بانو و آن شامل گشته است و خلاص. فعلا تعداد اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت بیش از 8,500 نفر دانسته می شود و در دو سال اخیر آن به 1,500 اعضا افزایش یافته است. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
کنفرانس ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که قلندر صدرالدین زاده را در کرسی رئیس حزب در خطلان تصدیق کرد. و حالا با گزارش از ولایت مختار کوهستان بدخشان توجه کنید. بعد سفر ناکام به جمهوری مردمی چین، مقامات این استان امید دارند که از راه ورود ارد ارزان پاکستانی نیازمندی های مردم ولایت را از بین میبرند. اثنای زیارت از چین معلوم شده بود که در آنجا هم نرخ ارد بالا رفته است. جزئیات را از خبرنگارمان در شهر خروق فیضی میرحسن بشنوید.
قیمت ارد در بازار نوای مرغوب تا به 200 سومانی رسید و در پای آن نرخ دیگر انواع محصولات نیز به مراتب افزایش یافت. با دخالت حکومت این استان تاجران نرخ ارد را به 150 سومانی پایین آوردند، اما ساکنان نوای میگویند که به علت نادوری با این قیمت نیز توان خریداری ارد را ندارند. علی خان خدادات خانوف یک نفر از ساکنان این نوای گفت
ارد 150 سومانی است. همه خیرم شد که تا 200 سومانی دیگه پول میوندیجا. پول نیست. آدم ها هستن که ارد در خونشون ندارن. در 150 سومانی ارد گرفتن نمیتونن. در 2-3 کیلو میخرن تمام.
سلطان‌الدین سلطانوف یکی از فروش بزرگ گفت که قبلا یک بنچه ایزوم رو با نرخ 5 سومانی میفروخت و از این حساب مایه یک خلطه ارد برای خانواده‌اش خریداری میکرد. اما از بوزه که نرخ ارد به 150 سومانی رسید و این امکانات رو از دست داده است. موین رئیس کمیته اقتصاد حکومت ولایت خورسند وفابیکوف بیان داشت که با دستگیری ولی ولایت بدخشان افغانستان گروهی از تاجران این منطقه برای انتقال 500 تن ارد به دولت پاکستان سفر نمودند. وی گفت که 100 تن از این ارد علاقه به مرز تاجیکستان رسیده است و امروز یا فردا وارد بازار اوی این استان می گردد.
در اصول نزدیک با مقدار 500 تن ارد باید با ولایت وارد کرده شود. عذر قریب 100 تن با گذرگاه اشکوشی یعنی از دولت اسلامی افغانستان با ولایت انتقال داده می شود و نرخ ارد از 90 تا 100 سومونی یعنی برای شهروندان ولایت به فروش مانده می شود. مسئله اول یعنی نوحیه های دور دست دستگیری کرده می شود یعنی نوحیه مرغوب و نوحیه اشکوشم.
الان یک خلطه ارد در بازار شهر خوراق از 120 تا 135 سومانی ارزش دارد. با گفته خورسند وفوبیکوف ساکنان این منطقه در سه ماه فصل زمستان با 2000 تن ارد نیاز دارند و حکومت ولایت کوشش میکند تا آغاز برف بارانگری او این مقدار ارد را ذخیره نماید. زیرا در فصل سرما با علت برف بارانگری ارد را او این ماشینگرد این استان زود زود بسته شده در پی آن قیمت محصولات بازار از جمله ارد نیز رو به افزایش مینهد. فیض میرحسن، رادیو
آزادی خروج. بالا روی بی‌سابقه نرخ ارد در بدخشان.
و وزارت فرهنگ تاجیکستان با کمک مالی بنیاد آغاخان و کمک ذهنی دانشگاه آسیای مرکزی کورس‌های آموزشی برای باستانشناسان محلی تأسیس داده است. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکارم سیاف میزراب از شهر دوشنبه.
یکی از قدیمترین و بلندترین یادگاری باستانی در جهان در عرفه محو قرار دارد. مظفر عزیزی سردار ریاست بازرسی حفظ یادگاری های فرهنگی و تشخیص بدیهی کشور می گوید شهرک عاشقانه مرغاب بدخشان واقع در بلندی 4200 متر از سطح بحر که بیش از 30000 سال و در تاریخ بشریت نقش مهم دارد زمان اخیر از سوی سیاهان خراب می گردد. آقای عزیزی می افزاید سیاهان سنگ و تبصیره های این یادگاری را دستاویز می برند و به این ممنوعگاه زیان می آورند.
باید زیاده از 30000 سال عمر دارد. از جانب یکمی توریستانی که از جانب قزاقستان و قزاقستان با اینجا میآیند خراب میکردند.
در همین مورد برای حفظ این موضع تاریخی و بیش از 240 نگاره نادر تاریخی دیگر که در کوهستان بدخشان محفوظند، وزارت فرهنگ با کمک مالی بنیاد آقاخان و دانشگاه آسیای میانگی شروع از 29 اکتبر تا 2 نویبر سال روان درس‌های آموزشی حفظ یادگاری های معماری را راه اندازی کرده است. آقای عزیزی میگوید هدف اصلی این درس‌ها که میان کارمندان فرهنگ ولایت راه اندازی شده است با مردم فهمانیدن مهمیت و ارزش‌های یادگاری‌های معماری بدخشان است.
ما تصمیم گرفتیم که یک کورس‌های آموزشی تشکیل کنیم که تا اینکه مردم فهمد که این یادگاری‌ها را چگونه باید حفظ نمود.
باستانشناسان میگویند یادگاری های تاریخی بدخشان که از ارزش بشری برخوردارند بیشتر از سوی مقامات محلی جهانگردی و توریسم و حتی شرکت های بین المللی خراب میگردند. مظفر عزیزی میافزاید اگر از یک جانب خشت های کاخ های رشت قلعه برتنگ بهروز و کاروانسرای اشکاشیم را برای بنیاد خانه های شخصی را بوده باشند پس شهرک بالاردره که بیش از 200 سال کشورهای فهرست راه ابریشم را با نقره تامین میکرد پس از احیای کانهای معدن از سوی شرکت های وطنی و خارجی ویران می شود.
کار کرد این گونه کانها از نو آغاز شده است. مثلا از جانب بعض فیرما های شرکت های خارجی و باید نگاه کرد که با این یعنی اون یادگاری هایی که مثلا 1000-2000-3000 سال شده است و با آنها را به خرابی نوارده نرسند.
در همین مورد سلسله کاخهای قهقهه یمچور دایر برنگ بدخشان که نیز خراب میگردند به فهرست نادرترین یادگاری های راه ابریشم یونسکو یا صندوق فرهنگ سازمان ملل متحد پیشبری شدند. سیاف میزراب، رادیو آزادی، دوشنبه.
کورس حفظ یادگاری های تاریخی و شنوندگان ارجمند در همین جا بخش جنبستی برنامه ما پایان یافت. من سفرگل عالمی در دوشنبه و همکارم اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ با شما خداحافظی میکنیم و برایتان روز و روزگاری خوش آرزو داریم. خدا نگهدار.